قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. آیه 47 و 48 سوره آل عمران. قالت که فعل ماضی، فاعلش هم مریم، چون تو ماجرای بشارت به جناب مریم بود و اینکه عیسی متولد بشود. قالت سلام رب، جناب مریم تو مکالمه ای که دارد با بله فرشته‌ای که آمده است تا به او بشارت تولد عیسی مسیح رو بدهد، گفت مریم رب، رب منادا، یا رب، یا ربی بوده است. بله منادا. خب کسی که با مریم مکالمه می کرد یا جبرئیل بود یا بفرمایید روح بود که اعظمه از جبرئیل است، یا حالا اینا به تنهایی یا در جمعی از فرشتگان آمده بودن، حالا ای حالن اونی که مکالمه میکرد فرشته بود، اونی که مکالمه میکرد فرشته بود. و اینجا مریم خطاب رو برگردونده است از فرشتگان الهی به رب، به طرف خود پروردگار. چرا؟ به خاطری که توجه دارد مریم که اینا حاملان پیام الهی هستند و بنابراین من اگر مکالمه‌ای دارم باید با خود صاحب پیام باشد که خداوند است و اینا فقط واسطه در رساندن پیام خدا هستند. بنابراین با این که فرشتگان او را مخاطب قرار داده بودند، او فرشتگان را مخاطب قرار نداد و رب گفت به طرف پروردگار عالم. این در فرضی که جمله را شما بفرمایید که رب را، بله جمله را به نحو جمله معترضه نگیرید، ولی اگر جمله را جمله معترضه بگیرید خب دیگه یه نحو استغاثه است از طرف مریم به درگاه الهی، یه استغاثه است مثل بله ماجرای برزخ که اون آیه برزخ رو بخونید دارد که حالا این که کاشکی من را برمیگردوندن، بله رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. قبلش اونچه که اتفاق می افتد در رابطه با پروردگار نیست، قبلش یادتون است. اینجا رب ارجعونه در واقع یک جمله معترضه و استغاثه به درگاه پروردگاره که رب ارجعونه. لعل اینم یه جمله معترضه باشد که مریم پروردگار رو می خواند به نحو استغاثه که حالا خواهیم گفت چه می کرد. و از این خطاب به نحو رب به پروردگار، غایت خضوع و تذلل جناب مریم هم ظاهر می شد که می دوند همه این امور به دست خداست و لذا خدا رو می خواند رب. زمخشری بیانی دارد در کشاف، می گد چون بعض از تفاسیر عامه رب رو برگردوندن به خود جبرئیل که رب که اینجا گفته شده است به معنا سید است، به معنا بزرگ است، و چون به معنا سید و بزرگ است لذا مشکلی ندارد به جبرئیل یا به روح یا به فرشته‌ای که مریم رو مخاطب قرار داد رب گفته بشه. زمخشری میگد من بدع التفاسیر، این بله از بدع تفاسیر است که رب را اینجا ندای به جبرئیل گرفتن به معنای سیدی. خب چه گفت مریم؟ قالت رب انا یکون لی ولدون. انا را یا بله استفهام بگیرید به معنای کیف، یا تعجب بگیرید چگونه ممکن است متعجب شو، یا بفرمایید استبعاد عادی بگیرید، چنانچه بله کسی یه شیئی را استبعاد میکنه، میگه نه این بله به نحو معمول ممکن نیست واقع بشه. انا را به هر کدوم از اینا بخند بگیرید مانعی ندارد. خب استبعاد و تعجب و استفهام هر کدامش که باشد به معنا از چه تعجب کرده است؟ از این تعجب کرده است که این خانم چگونه صاحب فرزند می شود بدون این که چه باشد؟ بدون این که مردی با او تماس داشته باشد. علیزه خودش هم میگه، میگه انا یکونو لی ولدم، چگونه است برای من؟ فعل مضارع یکونو، لی جار و مجرورش، خبر مقدم برای کانه ناقصه یکونو، ولدون اسم کانه، چگونه است برای من، چگونه میشد برای من فرزندی باشد؟ و واو حالیه لم یمسسنی بشرون، در حالی که مرا مس نکرده است. لم یمسسنی فعل مضارع مجزوم به لم، نونی که بعدش میاد نون وقایه، یام که مفعولش، درسته؟ لم یمسسنی بشرون فاعلش، مرا تا کنون بله لمس نکرده است هیچ بشری. هیچ بشری مرا لمس نکرده، مراد مس و مسیس، بشر که او رو لمس کرده او است. مراد اینجا کنایه از وقتیه دیگه، یعنی کسی بله با من هم بستر نشده است، وقت نکرده مرا. چجور حالا که من بله با بشری جنس بشر، توجه می‌فرمایید؟ یعنی بله بفرمایید که بشر اسم جنسه، بر واحد اطلاق میشد، بر جمع اطلاق میشد، و اینجا به نحو نکرم آمده لم یمسسنی بشرون. خود تنکیرش دلالت بر عموم میکند، درسته؟ بنابراین جمله دلالت دارد بر عموم نفی، یعنی هیچ بشری تا حال با من ارتباطی نداشته، وطی نداشته است. حالا که هیچ نحو ارتباطی نبوده است، چگونه بفرمایید که من صاحب فرزند میشم؟ پس این سوال یا تعجب یا استبعاد مریم. شیخ میفرمان، شیخ طوسی، بله چگونه مریم از تولد فرزند، سلام علیکم، از تولد فرزند بدون اینکه مردی با او ارتباط داشته باشد، چگونه مریم در واقع تعجب کرد یا سوال کرد یا استبعاد کرد؟ میفرمان این سوال چه وجهی دارد که مریم بپرسد، در حالی که مریم میداند که قدرت الهی به کل شیء تعلق میگیرد. وقتی مریم این رو میداند، پس این سوال به چه معنایی است؟ میفرمان فیه وجهان، دو وجه دارد این سوال رو، میشد به دو وجه برگردون. یکی این که به نحو استفهام باشد که سوال میکند بله که مریم بر همون حالت خودش هست و هیچ غیر بش هیچ بشری با او تماس نداشته است، یا این که یعنی در واقع سوال میخواد این باشد، میفرماد شیخ سوال این، سوال مریم این است: فرزندی که خدا به من عطا میکند آیا چنین است که خدای به من شوی میدهد ثم از شوی فرزند، یا این که نه بدون شوی به من فرزند داده میشد؟ چون فرزند عطیه خداست، اگر به زنی داده می شود ولو از طریق و مجرای عادی هم باشد عطیه الهی است. از لذا سوال مریم این است که آیا این فرزند با شوی است بله یا نه مجرای غیر عادی دارد و بدون شوی به من فرزند داده می شود. تعجب می فرمایید؟ خب این یه وجه شیخ میگه هرماد. وجه دوم هم شما میتونین بگون که مریم تعجب کرده است، چون خودش از مکالمات فرشته دانست که مجرا مجرای غیر طبیعی است. پس سوال از این نیست که آیا به نحو مجرای طبیعی است، یعنی شوی است ثم فرزند، یا اینکه نه من غیر شوی هست. از ابتدا فهمید که مجرا مجرای غیر طبیعی است و لذا تعجب کرد از عظمت قدرت الهی که خداوند اینقدر قادر مطلق است که خلق بدون شوی هم برای خدا ممکن است که در رحم زنی بدون شوهر فرزندی را ایجاد بکند. تو وجه اول شیخ میشد استفهام، در وجه دوم تعجب از عظمت قدرت الهی است، نه اینکه انکار باشد و تعجب است. تعجب میفرمایید که تعجب میکند از این همه عظمت قدرت الهی. این هم فرمایش شیخ طوسی. بعد جواب چه داده شد؟ قال بله. کی دارد جواب مریم رو میداد که پرسید چگونه من صاحب فرزند میشم در حالی که بشری با من ارتباطی نداشته است؟ قال فاعلش کیست؟ اون ملکی که متکلم با مریم بود، چون ولو او به خدا گفت اما جواب الهی از طریق چه؟ این فرشته به مریم داده شد. ملکی که متکلم با مریم است، حالا جبرئیل باشد یا روح هر کدام که باشد، او جواب داد. جواب چه بود؟ کذالک. درسته؟ کذالک جار و مجرور. شما میتونید این را یک کلام تام بگیرید، یعنی همین کذالک خودش یک کلام تام. یعنی چی؟ یعنی چنین است قدرت الهی، یک امری است که این که خدا اراده کرده بود به تو فرزند بده، این امر واقع خواهد شد. همون گونه ای که کذالک الان تو وجود داری، تو تحقق داری، این فرزند را هم خدا به تو عطا خواهد کرد. یعنی این امر امر قطعی است دیگه. درش بله بفرمایید که این که آیا بشود نشود، شاید بشود، نه شایدی در کار نیست. کذالک این امر، این اراده الهی، این امری که تو به او بشارت داده شده ای، این امری است که قضای الهی بهش تعلق گرفته است و واقع خواهد شد و شکی درش نیست. همون گونه ای که تو خودت تحقق داری. چجور تو الان تحقق داری؟ فرزند تو هم تحقق پیدا خواهد کرد. تردیدی در وعده الهی نیست. توجه می‌فرمایید؟ و دلالت بر این معنا می‌کند، این که این بفرمایید یک کلام تام باشد، تو سوره مریم اون جایی که میفرماد قال کذالک، سوره مریم هم همین رو داریم. اینجا پشتش الله و یخلق و ما یشا داریم، اونجا دیگه این پشتی رو ندارد. سوره مریم نگاه کنه، مریم آیه 21، بله اونجا میگد که قال، اونجا همین سواله، قالت انا یکون لی غلامون، اینجا ولدون بود اونجا غلامون، ولم یمسسنی بشرون ولم اکو بقیا، قال کذاله که، تمام شد. قال ربک، ربک هو علی حینم، تجمعم اونجا کذاله که یه جمله تام گرفته شده است. و این جمله تام کذاله که یعنی چی؟ کذاله که یعنی این امری که به تو وعده داده شده بود، این امر مقضیست، قطعیست، واقع خواهد شد، اینقدر وقوعش مسلم است، مثل خود تویی که الان تحقق داری اونم واقع خواهد شد. خب بعد اگر کذاله که رو ما بفرمایید جمله مستقل گرفتیم که چنینم هست، خب این کذاله که دیگه رفع اضطراب مریم شد، دیگه ترددی که مریم در نفس خودش داشت میشد بیشوهر، نمیشد، چگونه میشد، دیگه این ترددات نفسانی مریم با این جمله کذاله که برطرف شد. پس کذاله که خودش یه جمله مستقل، یه کلام تام، معنیش هم عرض کردیم. الله یخلق ما یشا، خب الله اینجا مبتدا، یخلق فعل مضارع، دلالت بر فعل مضارع رو میگفتید دلالت بر استمرار داره، خدا دائما در خلق است. یخلق و فاعلش هو برمیگردد به همون الله قبلش دیگه. الله یخلق به نحو استمرار، خدا خلق میکند، ترجمه فرمایید. خب اون مبتدا، الله مبتدا، یخلق و خبرش، چه خلق میکند؟ ما یشاء، ما مفعول بهشه، مفعول یخلق، خداوند آنچه که میخواهد، باز میخواهدش مایشا، و باز به نحو فعل مضارع، یخلق و مایشا، و خلق میکند آنچه که میخواهد، درست شد؟ بنابراین باز این رفع توهم مریم یا تعجب مریم، عجزی که مریم گمان کرده بود مگر میشود، تعجب یا رفع اون عجزی که اون عجز موجب تعجب شده بود که میگفت مگر خدا میتوند این کار رو بکند، میفرماد الله و یخلق و مایشا، خلقت الهی که بله اندازه ای ندارد که، خداوند و دست خدا که بسته نیست که یهودی ها میگن، خداوند خلق میکند علا نحو استمرار هران چه که بخواهد، توجه میفرماد. حالا ارادش تعلق گرفته است که تو فرزنددار بشی بدون شوهر و تحقق پیدا خواهد کرد. الله یخلق ما یشاء، یعنی این تعبیر به فعل مضارع برای هر دو تا فعل خیلی تعبیر زیبایی است، یعنی علا نحو استمرار، اینجور نیست که خدا یه وقتی خلق کرده بله و هاکذا دیگه حالا میشه از تاقچه بلند و دیگه ما کسی کاری ندارد، نه، الله یخلق و خلق میکند علا نحو استمرار، خلقت الهی ادامه دارد. چرا؟ ما یشا، ما یشا باز هاکذا اراده الهی در آنچه که شاء استمرار دارد، پایانی ندارد. ما یشاء را خدا خلقت میکند و آفرینش میکند و آفرینش الهی تمامی ندارد. اذا مفعول فی، مفعولون فی برای چیه؟ این ازا، این ازا مفعولی است که مقدم شده از فعلش، فعلش قضای بعدش است. ازا قضا امرن، هرگاه که خداوند قضا، فعل ماضی دیگه، باز فاعل درش مستتر برمیگردد به خدا. ازا قضا امرن، هرگاه که قضای الهی به امری تعلق بگیرد، ازا مفعولون فیهش، امرن مفعولون بهش. هرگاه که قضای الهی، قضا رو بگون اراده الهی، هرگاه اراده الهی تعلق بگیرد به امری، امرن به معنا شیئن اینجا، امر و نهی که نیست که از وادیه که، امرن به معنا شیئن، هرگاه که اراده الهی تعلق بگیرد به چیزی، فا انما، فا حرف ربط، درست؟ انما، بله، گفتیم که انما حرف کافه است یا مکفوفه، مرکب است از یه انی که انی به معنا تأکید باشد، درسته؟ و یه مای زائده که حالا میگفتیم دلالت بر بفرمایید هست دارد و چه. فا انما یقول لهو، هرگاه اراده الهی تعلق بگیرد به شیئی، پس این است که همین قدر که خدا، فا انما یقول و فعل مضارعه، باز فاعلش خدا، یقول لهو جار و مجرور، ضمیرش برمیگردد به امر، خدا به اون امر، به اون شی بگوید، چه بگوید؟ کن، فعل امر، بله، فعل امر، فاعلش انت، انت کیه؟ انت، باز برمیگرد به اون امر، درسته؟ خدا به اون امر بگوید، به اون شیئی که میخواد ایجادش کند بگوید کن، فیکون، فا حرف عطف، درسته؟ یکون فعل مضارع، فاعلش باز برمیگردد به امر، پس اون امر فیکون تحقق پیدا کرد. انما یقول له کن، خدا به نحوه، بله، دستور بدهد که کن به اون فعل، هرگاه اراده تعلق بگیرد به شیئی، همین که بگد باش، فیکون، پس به نحوه عطف، نه به نحوه ترتیب، به محض این که بله کن الهی بهش تعلق گرفت، او تحقق پیدا خواهد کرد. به این کیفیت نفی توهم عسر و صعوبتی که مریم شاید در ذهنش خلجان پیدا کرده بود، بله، از خدای تعالی می کند که خدا منزه از این عسر و صعوبت و عجز است، هر آنچه که خدا بخواهد با یک کنی که دستور می دهد تحقق پیدا خواهد کرد و واقع خواهد شد. خب این کن فیکون اخبار به سرعت حصول مراد خداست در هر چیزی که خدا اراده کند، یا کلمه ایست که خدا گفتن، یعنی خدا تا بگد کن فیکون، یعنی سریعا اون شیء رو اگر خدا اراده تعلق بگیرد می آفریند. این کنم احتیاج ندارد، این کن دیگه بفرمایید شما، آهان، این دیگه زیغ خناق داره گفته میشد کن، ولی اراده که تعلق بگیرد تحقق پیدا میکند، اراده نمیخواد با لفظ کن همراه بشد، لفظ کن کاشفه از اراده است، همین که اراده الهی تحقق پیدا کرد واقع میشد. دیگه احتیاجی به لفظ این که کنی بیاد بهش بگد خدا باش، موجود شو، فیکون، بعد از اون موجود، نه، به محض تعلق اراده الهی وقع، تعجب می‌فرمایید، منتها این رو تعبیر کرده است به کن فیکون. بنابراین این بیان سرعت حصول مراد خداست در هر چیزی که خداوند اراده کند، یا شاید این کن رو بعضی گرفتن چون گفتن مثلا عالم خلقت و کون ترتیبی دارد و اراده که مثلا مثل ادارات و این چیزا فرض کردن که بله ترتیبی دارد و اراده الهی باید ابلاغ بشد به ملائکه‌ای که مثلا میبایست مقدمات رو فراهم کنند و اونا برن چه کنند. اونا فکر کردن که عالم خلقت یه اداره ایست که خدا اون بالا میشسته است و دستور میدهد تا بعد این دستور برد پیش آقای معاون پاراف بشد، معاون برد بشد همینجور تا اون آخر کار. و یه همچی چیزی رو در دستگاه خلقت تصور کرده. بعد گفتن خب این لفظ کن مثل نعوذ بالله، حالا تشبیه برای فهم مطلب عرضو کنم، مثل اون امضای آقای رئیس است که دستور رو دادن، امپاراف کردن، امضا کردن، یعنی این اراده الهی تعلق گرفت، حالا دیگه برید و مقدماتش رو فراهم کنید و کار انجام بشن. و لذا این لفظ کن مثل امضای الهی باشد. این لفظ کن بفرمایید مثل این باشد که بفهمن ملائکت الله، یه اسم رمزی باشد بین خدا و ملائکه که ملائکه بفهمن این اراده بهش تعلق گرفته است. این حرف را ندارد. وقتی که خدا اراده کند تحقق پیدا میکند. اونجا کسی، ما منکرین نیستیم که ملائکه هستن، مراتبی هست اینا، درست، اما اینا همه مأمور به امر الهی هستن و وقتی خدا اراده کند به وجود بیاد دیگه لازم نیست خدا گزارشی کار بدهد به ملائکه. بنابراین این که اسم رمز باشد اینا، اینا شاید به توهم نزدیکتر باشد. خب این بفرمایید که بله یا رب، این آیهی که خدمت شما عرض کرد بیام سر آیه بعدیش. مالی چی بوده؟ سوال مریم. خیلی خب، حالا گفتیم یا استفهام است یا تعجب است یا استبعاد عادی است. توجه میکنی؟ هر کدوم اینا میتوند باشه. بخاری یکی کمش. خب آیه بعد میفرماد و یعلمه الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل. واو که حرف عطف، جمله ما را عطف میکند به آیات قبل. به کدوم آیه؟ آیه 45. آیه 45 چه بود؟ به مریم خدا گفت ان الله یبشرک، خدا به تو بشارت میدهد، درسته؟ حالا میگد از جمله این بشارت هایی که به تو داده میشود یکیشم این است که اینی که فرزندی که خدا به تو میداد آقای حبیبی و یعلمه، اون فرزند بفرمایید که تعلیم داده میشود، خدا او رو تعلیمش میداد. یعلمه فعل مضارع، فاعلش هم خدا، درسته؟ بله. این رو خدا تعلیمش میداد. کی را؟ هو ضمیر مفعول بهش برمیگردد به عیسی، اون ولد، اون فرزند رو خدا خودش تعلیم میدهد، درست شد؟ خب بعضی از قرا این رو به نحوه با نون خوندن و نعلمه به فعل متکلم مع الغیر خوندن. توجه می‌فرمایید؟ نعلمه الکتاب، ما به او تعلیم کتاب را می‌دهیم. ترجمه بعضی با نون خوندن روس، بله سیاق قرآن الان یعلمه است، عطف به اون یکلمه، عطف به اون بفرمایید که یبشرک، لذا اینجا هم یعلمه گفتن. ولی بعضی هم به نون خوندن، معنیش هم خیلی فرق نمی‌کنه. نعلمه، یعلمه هم باشد، فاعل تعلیم معلم اونجا میشد خدا. نعلمه هم باشد که که ما به او تعلیم خواهیم داد مشکلی ندارد. یه معنا در حقیقت میشد اون که خدا این فرزند رو تعلیم خواهد داد که عیسی باشد. چه تعلیم میداد خدا؟ الکتاب. الکتاب رو به او تعلیم میداد. خب الف لام، الف لام جنسه. مراد از کتاب اینجا چیست؟ یعنی کتب سماوی به جناب عیسی تعلیم داده خواهد شد. خب پشتش تورات و انجیل رو میگرد، اشکالی ندارد، میشد ذکر. بله بفرمایید که ذکر عام قبل از خاص، یا بفرمایید کتاب رو اینجا به نحو مجمل گفته، بعد تورات و انجیل رو به نحو تفصیل بیان میکنه. خب چرا ذکر عام و خاص دارد؟ چرا بفرمایید مجمل و مفصل دارد؟ به خاطر تنبیه به عظمت شأن کتب آسمانی. درست شد؟ این الکتاب پس یه معناش این که این رو عنوان کتب سماوی بگیریم، یعنی جنس کتب سماوی رو خدا تعلیم میدهد به عیسی مسیح. بعضی آمدن این رو علم گرفتند به اسرار قضا و قدری که ثابته است در علم ازلی الهی. پس الکتاب را آمدن به معنا در واقع لوح محفوظ گرفتن، یعنی خدا تعلیم میداد به جناب عیسی اسرار که در باب قضا و قدر الهی هست، اینا را تعلیم میداد به جناب عیسی. یعنی در واقع کتاب رو اینجا به معنا لوح محفوظ گرفتن. خب اینم حالا یه معنا. یک معنای دیگر کتابم هست که اردع معانی است و اون این است که بگو مراد از کتاب خط، یعنی خدا تعلیم میدهد به جناب عیسی کتابت را، نوشتن را، خط را. نوع مفسرین عامه نگاه کنید تو تفسیراشون، میگن مراد از کتاب خطه و خدا خط رو یاد داد به. خب این خیلی بله معنای خنکیست. تعلیم خط اینقدر نیست که خدا بنازد به عیسی به این که این فرزند اینقدر پیش ما مهم است که ما به او خط یاد داده ایم. کسی نگفت از خط تا قبل از عیسی نبود و عیسی مبدع خط است که. خب خط تا یه معلم مکتب هم میتوند یاد بدهد، چیز خیلی مهمی نیست. بنابراین کتاب اینجا به معنا کتابت که مفسرین عامه گفتن بعد چیز بعد سستی است. بهتر همین است که ما این رو اصلا کتب آسمانی بگیریم. خط مال قبل، مال انسان های اولی هم خط دارن، خط مال زمان عیسی نیست. ولذا اگر این بود میتونستیم بگم خط مال عیسی، قبل عیسی خط نبوده است، خیلی خوب. اما اینجور نیست، خط قبل عیسی بوده است، کتاب قبل عیسی بوده است. بنابراین این تعلیم خط و کتابت که خدا بهش تعلیم خط و کتابت چیزه بله مهمی نیست که خدا بخواد ذکرش کند. یه معلم مکتب ابتدایی هم میتوند که خط نوشتن رو یاد بده. خیلی پس این کتاب که به عنوان کتب سماوی بگیرید بهتر است. الکتاب و الحکمت، و ما حکمت رو به او آموزش میدهیم. خیلی خوب. واو که حرف عطف، حکمت هم معطوفش، الف لام باز حکمت هم دلالت بر الف لام جنس است میکند. مراد از حکمت چیه آقای فرح بخش؟ مراد از حکمت حقایقی است که در عالم وجود تحقق دارد و علم به اون حقایق. اگر کسی عالم به اون حقایق باشد، به اون حقایقی که در عالم وجود تحقق دارد عالم باشد، به اون حقایقی که در هستی هست، مردم همینجور که خودشون میگن، میگن عقلشون تو چشمشون، هرچرا ببینن باور میکنن. ترجمه میکنید؟ اما در این عالم هستی یه حقایقی هم هست. اگر کسی عالم به اون حقایقی که در عالم هستیست باشد، و این حقایق باید برای اون نفعی داشته باشد، نفعش یا به انسان نفع برسوند یا اعتقادن یا عملن، یا در جنبه اعتقادیش به او کمک کند یا در عمل، ترجمه می فرمایید در فعل جوارحیش به او کمک کند. حالا این نفع یا در دنیا باشد یا در آخرت باشد، این علم به این حقایق هستی به انسان نفع میرسونه، حالا یا نفع دنیوی یا اخروی، یا نفع عقیدتی یا نفع عملی. خب دیگه چرا آموزش میداد؟ پس خدا حکمت رو هم آموزش داد، آموزش میدهد. ترجمه باز فعل مضارعه، حالا نحوه استمرار دارد یاد میگیرد و یعلمه الکتاب و الحکمت، چون اصلا آموزش دفعتا واحده نمیشه، آموزش احتیاج تعلیم و تعلم الان نحوه استمرار باید باشد. یک روز بله رفتن کسی به جایی نمیرسد. و یعلمه الکتاب و الحکمت، واو حرف عطف و تورات، تورات باز کتاب منزله بر جناب موسی که در میقات و به وسیله الواحی که بله نوشته شد در اختیار جناب موسی قرار گرفت. یعلمه الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل. خب تورات الان بله، حالا خدمتتون عرض بکنیم، این که معلوم تورات و انجیل، مراد تورات و انجیلی که تورات کتاب آسمانی موسی، انجیل هم کتاب آسمانی جناب عیسی، درست شد؟ قرآن کریم اصل این که تورات و انجیلی وجود دارد تایید میکنه، و اصل این که تورات و انجیلی که در زمان نزول قرآن بوده است، این یه اصلی دارد که اصلش صحیح هست، اینم تایید میکنه. و در این که بعضی از اون تورات انجیل واقعی رسیده است به یهود و مسیحیای معاصر با رسول خدا، نمیگم تا حالا با، معاصر با رسول خدا، یه بهره ای از تورات و انجیل واقعی، نه این که تورات انجیل این تورات انجیل حقیقی، نه، بهره ای از تورات انجیل واقعی به ید مسیحی ها و یهود بوده است، اینم قرآن تصدیق میکنه. ترجمه میفرمایید لکن این دوتا کتاب اصلش از بین رفته است، ضایع شده است. ترجمه میفرمایید اگرچه موجود، عرض کردم موجود زمان پیغمبر یه بهره ای دارد از اون تورات انجیل واقعی، نه اینکه تمامش واقعی باشن، یه بهره ای دارن. حالا به همین جهت این دو تا را یه بررسی کوتاه داشته باشیم، چون اینا بحث روز است، امروز بله ما گرفتاریم در اثر تبلیغاتی که میشد، بعضی وقتا بچه‌مون سمنای ما میرن به سمت بله بعضی از ادیان دیگه. ملاحظه بفرمایید، بیام سر تورات. توراتی که موجود است، توجه می فرمایید، اسفاری که الان به عنوان تورات موجوده، عهد عتیق، این اسفار هیچ سند متصلی تا جناب موسی پیامبر ندارد، به جهت اینکه بخت و نسل که یهودی ها رو گرفت تورات اونها رو از بین برد، و دیگه یهود گرفتار بخت و نصر بودن تا زمان کوروش کبیر. بله کوروش که آمد و اونها رو مجدد آزاد کرد، که حالا دیگه بسیجی هم شده است، جناب کوروش از پادشاهان ایران وقتی اینا رو آزاد کرد، اینا از نو تورات رو نوشتن. ترجمه کنید بنابراین اگر تمام تورات هم از بین نرفته باشد، مرحوم آقای طباطبایی در المیزان میگن به کلی تورات از بین رفت زمان بخت و نصر و زمان کوروش که یهودی ها رو آزاد کرد و آزادی مذهبی بهشون داد، یهودی ها از نا تورات رو نوشتن، پیر مرداشون رو جمع کردن، هرچی تو ذهن حافظشون بوده اینا از نا نوشتن. ترجمه این فرمایش آقای طباطبایی است و المیزان. تمام تورات چنین باشد؟ نه، اما قسمتیش حق با ایشون است. یعنی تورات قسمتهایش در حکومت بخت و نصر و گرفتاری یهود زایش، و لذا قطعا قسمتهایی از تورات بعد کوروش که اینا آزادی پیدا کردن، آزادی مذهبی، بعد کوروش نوشته شد. دقت می‌کنید؟ یعنی ما فرمایش آقای طباطبایی رو اگر بالکلی نپذیریم، به نحو موجبه جزئی صحیح می‌فرمایید. قسمت‌هایی از تورات از بین رفت و یهودی‌ها از نو این قسمت‌ها رو نگارش کردن. توجه می‌فرمایید؟ خب این نسبت به تورات. الان ما توراتی که داریم، یعنی الان ما بله یه چیزی داریم تحت عنوان کتاب مقدس، بیبل به لاتین، کتاب مقدس که الان تو کلیساهام و تو کتاب فروشی‌های ما به زبان‌های مختلف دنیا هم ترجمه شده است. این کتاب مقدس شامل دو قسمته، یه عهد قدیم نه یه عهد قدیم و یه عهد جدید، درسته؟ این عهد قدیمش شامل 39 تا کتاب، این کتاب مقدس مسیحی هست. یه عهد قدیم میگن، عهد قدیم توراته، مدعیان که تورات هست، و این تورات شامل 39 تا کتاب. و یه عهد قسمتی عهد جدیدی دارد، این عهد جدیدش هم شامل 27 تا کتاب. توجه فرمودی؟ 39 تا کتاب و 27 تا کتاب میشه چند تا بفرمایید؟ 50 تا، 9 و 7 هم میشه چند تا بفرمایید؟ 66 کتاب میشه. البته این در نزد فرقه، چون مسیحی ها فرقی دارن، پروتستان هاشون 66 کتاب میدانن جمعش ها، و تاریخ گردآوری کتاب مقدس سال 397 میلادی است، یعنی متجاوز حدود 400 سال بعد تولد عیسی مسیح این جمع شد. ترجمه کنید؟ هر دو این مجموعه کتاب مقدس، مجموعه کتاب مقدس 400 سال بعد ولادت عیسی جمع شد. هیچ، 400 سال بعد جمع آوری شده و بنا شده است که این باشد کتاب مقدس. دقیق سالش 397 بعد میلاد مسیح. تازه این پیش فرقه پروتستان هاست، کاتولیک ها و ارتودکس ها که دو فرقه دیگر از فرقه مسیحیت هست، بین 12 تا 15 کتاب دیگه اضافه میکنن به این کتاب مقدس. یعنی اون 66 تا سر جای خودش، این دو مذهب 12 تا 15 کتاب دیگه به این کتاب مقدس اضافه میکنن، اسمشو میگذارن ابو کلیفا، یه همچه اسم. توجه میفهمید؟ خب این کتاب مقدس که الیوم در نزد مسیحیین بله به عنوان کتاب مقدسه، و اون عهد قدیمش اون رو میگن که تورات هست. توجه میفرمون؟ و مدعی هم که اون عهد قدیم توراته. و میدونید که یهود شریعت دارند، یعنی فقه دارند، مثل ما مسلمان ها که فقه داریم، شریعت داریم، یهود شریعت دارند. و میدونید که عیسی مسیح که آمد همون شریعت یهود رو تایید کرد، الا یه نواسخی دارد بر شریعت یهود، اون نواسخی رو آورد، گفت اینا این چند حکم برداشته بشن. غیر اون نواسخ بقیه شریعت یهود رو حالا ربما یه احکام اثباتی کمی هم داشته باشن، لکن پایه مسیحیت بر خود شریعت یهوده، یعنی فقه یهود رو میپذیرن. دقت میکنه؟ این تعلیم عیساست، لکن مسیحیت الیوم اصلا شریعت نداره. مسیحیت الیوم فقه ندارد، دستور عملی برای زندگی ندارد، هیچ فقه ندارد. مسیحیت امروز که در واقع میگن این ساخته پولسه، ترجمه فرمایید، یک نامه های پولس و رسولان پولس و یکی از تو کتاب های مقدس نوشته های پولس، این پولس که خودش یهودی سرسختی بوده است، جزو مسیح ستیزها بوده است، ثم مسیحی میشد، ترجمه فرمایید، در حدود 50 سال بعد از عیسی هست، این یهودی سرسخت بعد از این که مسیحی میشد دین مسیح رو شریعت از توش برمیدارن، ولی زا مسیحیت امروز شریعت نداره، یه سری عقایده که حالا اون عقایده هم چقدر درش عقایده پیچیده و بفرمایید تناقض آمیزیست، مثل قصه تثلیث و توحید، و یک سری هم اخلاقیات، اگر به گوشت زدن اون گوشت هم بگی ظلم به کسی نکن چه نکن، اخلاقیات. مسیحیت امروز شریعت ندارد، توجه میکنید؟ شاید یکی از، یعنی در واقع مسیحیت الیوم یه نحوه اباحه‌گریست، یه نحوه اباحه‌گری، کل شی آزاده. شما در مسیحیت نجاست و طهارت نداری، یهودی ها دارن رو، اما در مسیحیت نداری. در مسیحیت حلال و حرامی به اون صورت وجود ندارد. اینا داره میگه مسیحیت امروز ها، مسیحیتی که دیگه توسط اون پولس دستکاری شد، بله، حلال و حرامی ندارد، نجاست و طهارتی ندارد، یه نحوه اباحه‌گری محض است، هر کاری میخوای انجام بدی مانعی ندارد، بعضی کارها رو بهتر از تو انجام ندهی، حالا اگر انجام دادی اقرار و اعتراف بکن، خداوند تو را میبخشد. توجه میفرمایید؟ این مسیحیت امروز است. اون وقت آیا یه همچین مطلبی جاذبه ای دارد که بچه مسلمون ما برد به سمت واز؟ اگه اباحه‌گری باشد، آخه میگفتن یه بابایی، بله، بهش گفتن تو بهایی شده، میگن تو بهایی هستی یا اینا، گفت نه آقا ما او وقت بهایی بودیم که بی دینی دین نبود، حالا دیگه الحمدلله بی دینی خودش دین است، ما دیگه لازم نیست بهایی بشیم، حالا دیگه بی دینی. اگر قصه اباحه‌گری است و بی دینی، خب الیوم بی دینی خودش یه نحو دینه، چرا اون گردن نهادن سر یه چنین مهملاتی، یه همچی تناقضایی مثل توحید و تثلیث رو پذیرفتن، یه که دند عقب رفتنه، توجه میکنید؟ بگن من دین ندارم، دین یه رابطه شخصی است، هر کسی بخواد برقرار بکنم من برقرار نمیکنم. دقت میکنه؟ این امروز دیگه پذیرفته شدنیست به قول اون کسی که بله گفته بود من که بله یه وقتی من بهایی بودم، حالا دیگه نه بی دینم و بی دینی امروز دینیست خودش. خب بیام سر انجیل. میدونید یه لحظه صبر کنید، میدونید ما 4 تا انجیل معروف داریم که خداشون اینا را نشر میدن، لوقا، مرقس، متا، یوحنا. ستای اینا، ستای اولیش لوقا، مرقس، متا، این ستا یه سبک دارد، یه نحو جلو آمده است و مطالب رو بیان میکنه. انجیل انجیل یوحنا سبک دیگری دارد، مطالب رو به طریقه دیگری بیان. یعنی این ستای لوقا مرقس متا یه همخوانی با هم دارد، یه جهت مشترکی با هم دارد، مطالب رو یه نحو بیان میکند، اما یوحنا، انجیل یوحنا جهتش با اونا یکی نیست. توجه میفرمایید؟ و تفاوت هویت و ماهیت با اینا داره. و این چهار تا انجیل هیچ کدامش تا قبل از سال 70 بعد از میلاد نوشته نشده بوده است. یعنی اولین انجیل 70 سال بعد از عیسی مسیح نوشته شد. اینا هیچ کدوم حتی از حواریون عیسی هم نیستند. متوجهی؟ و گردن رد کردن قرآنی که کلام خداست، در عصر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نوشته شده است، با این اسناد متصل، با اینکه یک کلمه، یک حرف، یک اعراب پس و پیش نشده است، ترجمه می‌فرمایید، کسی این را کنار بگذارد برد سراغ انجیلی که چهار انجیل تازه اختیار شده است از هزاران انجیل، و این چهار تام هیچ کدومش قبل از 70 بعد از میلاد مسیح هیچ کدوم تدوین نشده بوده است. بعد 70 بعد از میلاد اینا در واقع تدوین شده است و اینا حتی جز حواریون عیسی هیچ کدومشون نیستن. یعنی اینا دیگه به قول ما میگم اصحاب پیغمبر، بعد میگم تابعین. بله اینا دیگه جز شاگردان حواریونن یا حتی شاگرد شاگرد. ترجمه کنیم. اون وقت ما بچه مسلمونی ما بیاد این دین را با این شریعت با این کتاب خدا عوض کند با یه همچی چیز، این معلومه یه جایی کار گیر دارد. آقا گیر ندارد. ترجمه میفرمایید؟ اینا بهانه کردیم که تورات انجیل را اینجا بهانه کردیم تا این مطلب رو شما منتقل کنیم، چون میدونم شما رو به ما گرفتار میشید. یک بله کتاب خوبی اخیراً منتشر شده در باب مسیحیت، اسلام و مسیحیت، یه دکتری منتشر کرده، آقای دکتر مصطفی زاکری، به نام مسیحیت و اسلام، اصفهانی هم هست، شاید صدایی باشه، شاید اسم. کتاب پر محتواست، مقایسه کرده است قرآن را با عهد عتیق و قدیم، خیلی دقیق. توجه می‌فرمایید؟ بچه هایی که گرایش پیدا میکنن به مسیحیت حتما بهشون بگن این کتاب رو بخونن، مسیحیت و اسلام، مصطفی زاکری، چاپ همین امسال هم هست، چیز قشنگیست. حالا یه نمونه شما برای شما بگم، مثلا اول معجزه عیسی را قرآن الان برادون خوندیم، ما اول معجزه عیسی را ولادت عیسی میگیریم، درسته یا نه؟ خب خود ولادتی که من غیر عبس خودش اعجاز است دیگه، و این قبل خود آمدن جناب عیسی این اعجاز در حق عیسی تحقق پیدا کرد. الان هم خوندیم لم یمسسنی بشرون، درسته؟ خب حالا ملاحظه بفرمایید، اول معجزه عیسی در کتاب‌های مقدس اصلا اشاره‌ای به ولادتش نداره. اول معجزه عیسی تو خود کتاب مقدس مسیحی‌ها میگه عیسی رفت در یک مجلس عروسی و در اون مجلس عروسی تعدادی ظرف آب بود و این ظرف آب‌ها رو جناب عیسی تبدیل به شراب کرد. این معجزه عیسی.
یا بعد هم حتی بعد از دعواشون که گفتن اون شراب، حالا یه بعد اون شراب و قبل
این معجزه پیامبر خدا این است که ظرف آب رو، خمره آب رو تبدیل به شراب میکند در یه مجلس عروسی. اول معجزه ای که ظاهر شد از عیسی این است. شما ببینید چقدر این کتاب مهمله، ببینید، و نسبت به ولادت جناب عیسی هیچی نداره. یه نکته دید. یه نکته ای دارد یخته منم از آنون خجالت میکشد بگد یا نگد. ما نسبت به مریم اعتقادمون بر اساس قرآن این است که مریم زن پاک و منزهی است، مریم از راست باکر است، کسی او را لمس نکرده است. قرآن تطهیر میکند مریم را، توجه میکنید؟ ولی یهودی ها که مریم را زناکار میدونن، این که مال یهود، خود مسیحیان یعنی خود اونام ملاحظه فهمن رو کتاب مقدس داریم میگم. اولا برای مریم شوهر قائلند، میگن مریم شوهر دارد و شوهرش یوسف نجار است و این یوسف نجار در بعضی از نقل‌هاشون پسر خالش است، توجه می‌فرمایید؟ و عیسی مسیح برادر و خواهر دارد، برادر و خواهر دارد عیسی. اون برادر و خواهرش از همین شوهر مریمن که یوسف نجار باشد، توجه می‌فرمایید؟ و این برادر و خواهر و مادر اعتقادی به عیسی ندارد. نمیگن عیسی مال یوسف نجار است، نسبت به عیسی ساکتند، اما میگن شوهر دارد، یوسف نجار است، از یوسف نجارم عیسی برادر و خواهر داره. دقت میکنید؟ خیلی خوب. و این برادر و خواهر اعتقادی به عیسی مسیح ندارن، حتی مادر. تعبیری که دارد اینه، ببینید مرقسه صفحه 32 تا 35، عیسی را برادرانش و مادرش و خواهرش جن زده یا رئیس دیوها می دانستند، که با رئیس دیوها یا خودش رئیس دیواست، از دیوها استفاده می کند و این معجزات و کرامات اینجوری ازش ظاهر می شن، توجه می کنید؟ یا می گد که در یه جمعی داشت عیسی صحبت می کرد، یه دیو قولی شما پا منبرش بودن، مریم و فرزندان مریم که برادرای خواهرای عیسی باشن رو کتاب مقدس آمدن دم در که عیسی رو با خودشون ببرن، توجه میکنید؟ آمدن به علت بردنش که او رو به خانه ببرن. بعد میگفتن که او بی خود شده، یا طبقی ترجمه انگلیسی او دیوانه شده، به سرش زده و خل شده. بنابراین ما اومدیم این داداشی خلمونو، این پسر دیوانمونو برداریم بریم بیش از این آبرو ریزی نکند، توجه می‌فرمایید؟ این تهمت‌هایی است که از ناحیه خانواده عیسی به او زده شده است. خب این کتاب مقدس اول معجزه عیسی را شراب درست کردن می‌دونه، آب را تبدیل به شراب، و برای مریم شوی قائل است که یوسف نجار باشد، و خواهر و برادر رسمن قائل است برای جناب عیسی، توجه کنید؟ و این خواهر و برادر و خود مادر که مریم باشد پسر خودشون رو یه خلا دیوانه میدونه. کتاب مقدس او وقت شما رو به خدا یه همچی چیزی که باشد بچه مسلمون ما این دینه قویم رو، حقوم رو رها کنند، برد به سمت مسیحیت و کلیسای خالقی، این با عقل جور در نمیاد، یعنی عقل سلیم نمیپذیرد این را. یا اونا خیلی دارن تبلیغ میکنن که باطلشون رو دارن حق جلوه میدهن، درسته آقا؟ یا این است که ما داریم حق خودمون رو خرابش میکنیم و بعد جلوه میده. یکی از این دو تا نیست یا هر دو است. و صلی الله علیه و سلم.